صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این شماره است 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر چی که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه دسامبر 2022 برابر با 27 آذر ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم، ترانه چند صدایی دوباره، و بعد گفتگو داریم با بانو دکتر نایر انصاری حقوقدان.
ستایش کرد شما اسطوره هامونی فقط
شنوندگان ارجمند در خدمت بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان هستیم که در مورد حقوق بین الملل تخصص بیشتری دارن. درود به شما بانو انصاری، سپاسگزارم که امروز به ما این فرصت دادین بتونیم سوالامون رو با شما مطرح کنیم. دکتر انصاری، شما خودتون در جریان این مسائل هستید، اگر ممکنه لطف کنید بفرمایید که اخیراً الان نماینده های پارلمان دکترای مختلف تصمیم گرفتن که از زندانیان سیاسی ما که اینها امکان داره که اعدام بشن کفالت سیاسیشون رو به عهده بگیرن. این کفالت سیاسی برای این افراد چه دستاوردی داره و چه کار میتونن اینا بکنن؟ اصلا به طور کلی این کفالت سیاسی چگونه هست؟ حقوقی کاری باید. میشه کرد؟ بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. درود بر شما بانو عرفانی عزیز و شنوندگانتون. کفالت سیاسی رو اگر بخواهیم راجبش تحلیل بکنیم، بهتر از اول تعریف حقوقی عقد کفالت رو مطرح بکنیم که دوستان متوجه بشن. بر مبنای علم حقوق، عقد کفالت به این معناست که شخصی که کفالت شخص ثالثی رو بر عهده میگیره، ملزم هست که به تمام تعهداتی که بینشون مطرح شده عمل بکنه. اما در رابطه با کفالت سیاسی میشه گفتش که تاریخچه‌اش مربوط میشه به سال 2003 که در پارلمان آلمان و در کمیسیون حقوق بشر اون پارلمان لایحه‌ای رو تحت عنوان کفالت سیاسی مصوب کرد که صرفاً در دفاع از نمایندگان مجلس کشور دیگری بود که بر اساس اون فشارهای دولت ثالث این نمایندگان مورد آزار و اذیت و فشارهای امنیتی سیاسی قرار می گرفتن. اما بعدها این قانون رو تعمیم دادن به افراد دیگری مثل بازداشتی ها، زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی که در کشورهای دیگر تحت فشار دولت ثالث هستند. و همونطورم که شما اشاره فرمودین، در حال حاضر چند تن از نمایندگان آلمان پارلمان چند تن از نمایندگان پارلمان سوئد و دیروز هم پارلمان نروژ اعلام کرد که چند تن از نمایندگان کفالت سیاسی افرادی از زندانیان سیاسی رو که در اعتراضات و جنبش وسیع در ایران نقش داشتن رو و در حال حاضر هم حکم علیه این افراد صادر شده و اون هم اعدام هست رو بر عهده گرفتن. در واقع زندان این نمایندگان متعهد شدن که تمام امکانات دیپلماتیک و بین المللی خودشون رو برای جلوگیری از اعدام و آزادی این زندانیانی که حالا به حیث ترم حقوقی همون مکفولون لها هستند رو به کار بگیرن که مانع از اعدام این افراد بشن.
لطفا یه بار دیگه این ترم سیاسی رو تکرار بکنید.
بله بله، ببینید این
اسمی که به طور سیاسی میگن بهش سیاسی، شما گفتیم من متوجه نشدم.
خواهش میکنم دوباره عرض میکنم. ببینید این کفیلان سیاسی که در حقیقت شامل همین نمایندگان چند کشور در اروپا هستند مثل سوئد، نروژ و آلمان، اینها متعهد شدن به حیث سیاسی که از اون قدرت ها و امکانات دیپلماتیک و بین المللی خودشون برای آزادی زندانیانی که در واقع مورد کفالت نمایندگان واقع شدن رو انجام بدن و اونها رو از خطر اعدام برهانن.
بله، من منظورم که این واژه ترم حقوقی که گفتین اونو متوجه نشدم. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ترم حقوقی همون مکفولون له، یعنی کسی که
مورد
کفالت له.
بله. اوکی.
مکفولون له که البته عربی هست، ولی منظور اینه که اون افرادی که مورد کفالت قرار گرفتن ترم حقوقیش میشه مکفولون له، و چون چند تن هستن مکفولون له ها به صورت جمع استفاده میشه، و در واقع میشه گفتش که این نمایندگان و یا همون اصطلاح کفیلان سیاسی متعهد شدن که تمام امکانات خودشون رو از در جلوگیری از اعدام و آزادی این زندانیان به کار ببرن. این افراد در حقیقت مطمح نظرشون این هستش که دادرسی عادلانه و برخورد انسانی با بازداشت شدگان جنبش انقلابی در ایران رو مد نظر داشتن و گفتن که برای آگاهی رسانی و روشنگری در سوشیال مدیا و یا نهادهای حقوقی در کشورهای گوناگون، همچنین نهاده قوه قضاییه در ایران، وزارت امور خارجه و سفارتخانه هایی که رژیم اسلامی در دیگر کشورها داره، با اونها در کنتاکت و تماس باشن و یک سری اقداماتی رو در جهت حمایت از اون بازداشت شدگان و اونهایی که حکم اعدام براشون صادر شده رو بر عهده بگیرن، و حتی اعلام کردن که برای این افرادی که به حیث کسب آزادی در تظاهرات شرکت کردن و در حال حاضر هم به اعدام محکوم شدن رو، در واقع این حمایت سیاسی رو ازشون به عمل خواهند آورد. و یا اینکه
آیا موفق میشن که جلوی اعدام بگیرن؟ این سوال من اینه که آیا موفق میشن؟ چه روندی داره این؟ بله
بله بله، عرض میکنم خدمتتون که ببینید این حمایت یا کفالت سیاسی در حقیقت کاربرد حقوقی نداره، بلکه فلسفه حقوقی داره که من ابتدا خدمتتون عرض کردم که عقد کفالت در حقوق مدنی هر کشوری اومده، که به هر حال البته در اینجا همطورم که عرض کردم کاربرد صرفا سیاسی داره، اما میتونه یک فشار بسیار گسترده‌ای رو به حیث سیاسی و دیپلماتیک بگذاره در برابر رژیم جنایتکار اسلامی، و به این ترتیب مانع از اعدام این افراد در ایران بشه. ضمن اینکه حتی اینها می توانند نامه رسمی تحت عنوان همون نمایندگان یا پارلمان‌های اروپایی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بفرستند و از اونها بخواهند که برای این زندانیان وکلای در حقیقت مستقل و منتخب خود متهم رو در اختیارشون قرار بدن.
آخر رژیم جمهوری اسلامی این کارو میکنه؟ یا اینکه یک تعهداتی وجود داره که باید انجام بده؟
عرضم به حضورتون که ببینید اینها بسیار بسیار میتونه به حیث سیاسی مؤثر واقع بشه، همچنان که اگر به یاد داشته باشین در 24 نوامبر همین سال جاری کمیسیون در واقع مستقل و بین المللی کشف حقیقت مسبب شد این مسئله و شروع به کار الان میکنه، و این مسائل رو حتی نمایندگان میتونن مستندسازی بکنن، همونطور هم که عرض کردم در تمام کشورها نام افرادی رو که حکم اعدام براشون صادر شده رو از راه‌های مختلف سیاسی و بین‌المللی در اختیار این کمیته کشف حقیقت بگذارن.
این کمیته کشف حقیقت میتونه به ایران بره و با افراد صحبت بکنه؟
خیر، در حال حاضر نمیتونه بره، همچنان که رژیم اسلامی اعلام کرده که با اینها همکاری نمی‌کنه.
اصلا به طور کلی این همچین وظیفه رو داره که انجام بده؟
بله بله، ببینید کارشناسانی رو میفرستن که بتونن در واقع اون وظیفه قاضی تحقیق در این کمیسیون یا کارشناسان تحقیق، این هستش که حتی به کشور مورد نظر که در حال حاضر ایران هست سفر بکنن و از نزدیک با افرادی که به هر حال در بازداشت، زندانی و یا خانواده هاشون صحبت بکنن.
البته اگر رژیم اجازه بده.
بله بله, بله.
من یه سوالی مطرح شده برای من فرستادن، سوالی که آیا این کار حق حاکمیت ایران رو نقض نمی کنه؟ یعنی از لحاظ حقوقی دخالت در کشور مستقل نیست؟
نه خیر. ببینید بر اساس دکترین مسئولیت حمایت که در رابطه با حاکمیت و نحوه حکومتشون هست، اعلام میکنه که حاکمیت امتیاز نیست، مسئولیته. و از طرف دیگر این دکترین مسئولیت حمایت نشان از این داره که به حاکمانی که علیه شهروندانشون سرکوب، شکنجه، قتل، جنایت و این موارد رو انجام میدهند، اعلام میکنه که شما در حقیقت نباید جامعتون رو کنترل بکنید، بلکه صرفاً باید مسئولیت این رو داشته باشید و بپذیرید که به مطالبات شهروندان جامعتون جامعه عمل بکنید.
خب این مسئله منطقیه، ولی در ایران به این صورت انجام نمیشه و تعدادی هم الان اینا حکم اعدام دریافت کردن. من خواستم ببینم که آیا واقعا این کفارت سیاسی به عهده گرفتن میتونه کمکی بکنه جلو این اعدام بگیره؟
بله الان
چون فرصت زیادی نداریم، خواستم که نتیجه‌گیری بگیریم.
خواهش میکنم، من چندین بار پاسختون رو دادم. این کفالت سیاسی به حیث سیاسی و دیپلماتیک بسیار بسیار میتونه مؤثر واقع بشه، همچنان که دو روز گذشته بعد از اعلام این نمایندگان کشورهای مختلف، یکی از افراد زندانی که حکم اعدام گرفته بود حکمش لغو شد.
بله.
اینها بسیار و با توجه به این که در حقیقت اون کمیسیون کشف حقیقت توانست که در حقیقت میشه گفتش که فروپاشی دولتی حقوقی جمهوری اسلامی رو در سطح جهان و بین الملل در واقع به منصه اجرا و در مقابل دید جهانیان بگذاره.
بله.
یعنی موجب شد که در حال حاضر جمهوری اسلامی حتی مشروعیت بین المللیش رو از دست داده و اون فرو پاشیده.
بله.
بنابراین این حرکت های سیاسی دیپلماتیک بسیار میتونه مؤثر واقع.
خب امیدواریم که اینطور باشه، چون تعداد زیادی رو که دستگیر کردن و بعدم حکم اعدام به خیلی‌ها دادن و
درسته.
حتی مدارکی هم دست اومده که این جوانها رو که معمولاً هم انسانهای سالمی هم بودن و جوان بودن، از اعضای بدنشون استفاده میکنن، در میارن.
بله.
و این باید از این طریق میشه یک اقدام اساسی کرد علیه رژیم و به نفع انقلاب مردم قدم بسیار موثری برداشت.
بله ببینید، البته این ارگانهای بدن این افراد رو که به قتل میرسونن از بس چند سال هست که به ویژه در زندان ها این کار انجام میدن و این در واقع یک الگو برداری از نظام جنایتکار چین هستش که من مفصل در این باره قبلا هم صحبت کردم. میتوانن این کار رو انجام بدن و با توجه به مواردی که خدمتون عرض کردم، مسئله این هستش که اعلام شده است که این مسئولیت حمایت بین المللی بشر دوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته. یکی حاکمیت دولت رو اعلام می کنن که مطلق نیست و قابل تغییر و تعدیله، و دوم اینکه حقوق فردی رو به طور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار داده که بر مبنای همون انجام میدن.
بله، البته فکر میکنم هیچ رژیمی جنایتکارتر از رژیم جمهوری اسلامی باشه. بله. در همه کشورها، حتی بعضی وقتایی مثلا مقایسه میگم با کره شمالی، مثلا میخوام بگم ما میشیم بابا در کره شمالی حداقل مردم انتخاب پوشش و نمیدونم نوشیدنیشون همین چیزا رو حداقل دارن، آزادیهای اجتماعیشون دارن. سپاسگزارم از فرصت که به ما دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم با امید آزادی ایران و موفق شدن انقلاب مردم ایران و آبادی و استقلال ایران. بله
بله، منم همین آرزوهای بسیار خوب شما رو دارم و به امید آزادی ایران، زن زندگی آزادی.
بله، ممنون، تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید.
متشکرم، خواهش میکنم. متشکرم.
ترانه ای برای شما پخش میکنم به نام بشکندر قفس رو.
باید یکی بشیم ما، باید با هم باشیم ما، بشکن در قفس رو، از بند ترس رها شو، یک بار دیگه پاشو رزم ما شو، یک بار دیگه پاشو هم رزم ما شو، باید یکی بشیم ما، باید با هم باشیم ما، باید یکی بشیم ما، باید با هم باشیم ما، ما ظلم و جنگ کنیم، کاخ ستمگران رو با هم خراب کنیم، ستمگران رو با هم از ایران بیرون کنیم، ستمگران رو با هم از ایران بیرون کنیم. بیا با هم بریم بیرون، بیا با هم بریم بیرون از این تاریکی شبها، ببینیم صبح روشن فردا، بیا با هم بریم بیرون، بیا با هم بریم بیرون از این تاریکی شبها، ببینیم صبح روشن فردا، بخونیم در کنار رو، از بند ترس رها شو، یک بار دیگه پا شو، هم رزم ما شو،
بشکن در قفس رو، از بند ترس رها شو، یک بار دیگه پا شو،
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
درود بر شما، همچنین امیدوارم حال شما خوب باشه و حال شنوندگان و همچنین خیلی ممنون.
به هر حال فکر کنم از صدای من باید متوجه شده باشن که من هنوز در حالت سرماخوردگی هستم و این اتفاق برای خیلی افتاده. امسال هوای دفعه هم اینجا تغییر کردش. جناب سنمراد اگر میشه لطف کنین یه مقدار برای ما در مورد این نئولیبرالیسم و اقتصاد نئولیبرالیستی صحبت بکنید، چون با دوستی من صحبت کردم توصیه میکرد برای آینده ایران. البته ما در این رابطه صحبت کردیم ولی خب به هر حال اطلاعات ما هر وقت تازه بشه خوبه. لطف کنیم بفرمایید نظر شما در این رابطه چیه، ارزیابیتون چیه از این ایدئولوژی نئولیبرالیستی؟
بله، همونطور که فرمودین جوانان ایران میگن که ما حق طبیعی خودمون رو میخوایم، زندگی معمولی میخوایم و به اصطلاح جوانایی هم که تازه اومدن مشخصاً میگن که ما اقتصاد نئولیبرال میخوایم، یعنی انقدر صداقت اقلا دارن که بگن که نظامی که میخوان چیه، چون بعضیا میپیشونن همش حرف دموکراسی و آزادی و اینها رو میزنن و برنامه اقتصادی خودشون رو اعلام نمیکنن. ولی بعضی از جوونا خوشبختانه، جوونی که با شما صحبت کردین دفعه پیش، قبول میکرد که دموکراسی در مرحله بعده، یعنی میگفت تکنوکراسی مقدمه بر دموکراسیه. یعنی چی؟ یعنی اینها فکر میکنن که یه عده تکنوکرات، یعنی یه عده اقتصاددانانه که معمولا نئولیبراله مثلا از قد برن ایران، اینها میتونن وضعیت ایران رو بهبود بدن.
نکات منفی چیه برای مردم ایران؟
بله، الان من خدمتتون میگم که نئولیبرالیسم چیه و چه وقت و برای چی به وجود اومد اصلا، چون که اینو ما باید یه مقدار خوب جوونا البته تقصیر ندارن، نه اقتصاد درست خوندن نه تاریخ رو شاید همشون خونده باشن، یه چیزایی میگن ولی
آخه نمیشه ادعا کرد که اقتصاد نخوندن. به هر حال اقتصاد، میبینین که این افرادی من باشون صحبت میکنم حتی بعد از انقلاب هم باشن، اینا دیگه حداقل 40 سالشون هست معمولا، کسانی که الان خیلی هم فعال شدن.
بالا پس من یادآوری میکنم برای اونهایی که مثل خود من یه مقداری ممکنه که این چیزها خوب بلد نباشن یا فراموش کرده باشن. میدونیم که در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 لیبرالیسم بر اقتصاد سرمایه‌داری امریکا و اروپا مسلط بود، یعنی نه نئولیبرالیسم، خود لیبرالیسم، یعنی لس فر لس پاس به انگلیسی به فرانسه که میگن، یعنی اینکه بگذارید فعالیت افراد آزاد باشه و بگذارید مبادلات آزاد باشه، یعنی آزادی بازارها و دخالت حداقل دولت در اقتصاد. توجه کنید که اینها در نئولیبرالیسم هم هست و اونها معتقدن که عرضه و تقاضای همه کالاها و خدمات از جمله یکی از اون خدمات هم کار کارگراست، در بازار آزاد و رقابتی قیمتش تعیین میشه و دست غیبی بازار بدون اینکه نیازی به هیچ برنامه دولتی باشه منابع رو به بهترین نحوی به کار می اندازه. فرمولای ریاضی هم هست واسش، در دانشکده های اقتصاد اینا رو درس می ده. یعنی در این سیستم بیکاری اصلا معنی نداره، چون بازار کار هم مثل همه بازارهای دیگه است. یعنی وقتی عرضه کار در یه رشته‌ای بیشتر از تقاضاش میشه، یعنی بیکاری به وجود میاد، قیمت کار یعنی دستمزد بنابر همون قانون عرضه و تقاضا پایین میره، تقاضاش بالا میره و به علاوه کارگران اون رشته به رشته‌های دیگر میرن و خلاصه خود بازارها و قیمتها اون مسئله های بیکاری رو حل میکنه و همه چیز تنظیم میشه و همه چیز رو به راه میشه و لزومی هم به مقررات دست و پاگیر دولتی و برنامه ریزی و هدایت دولت هم نیست. این سیستم آزادی اقتصادی، این سیستم آزاد یا دموکراسی در اروپا و به خصوص آمریکا اینا داشت کار میکرد در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20، به خصوص در آمریکا، تا اینکه تا اینکه چی شد؟ یه بحران‌های اقتصادی عجیبی رخ داد که از آمریکا هم شروع شد و اون بحران‌ها به جنگ‌های جهانی وحشتناک اول و دوم کشیده شد. یعنی این بحران‌ها و جنگ‌های جهانی بود که آمریکا و اروپا رو تکون داد و به خودشون آوردن که این سیستم اقتصادی درست کار نمی‌کنه. یعنی بحران و بیکاری و گرانی‌های وحشتناکی شد که به اصطلاح الان دوستانی که بخوان مطالعه کنن باید برن بحران و بیکاری بزرگ دهه 1930 رو در آمریکا و آلمان و همه جهان برن مطالعه کنن. الان در اینترنت هست این چیزا و اینها به کشتار جنگ جهانی دوم کشیده شد. اینجا بود که لیبرالیسم رو کنار گذاشتن، اقتصاد کینزی و دولت رفاه به اصطلاح ویلفیر استیت در آمریکا و اروپا در مقابل اون به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مختلط دولتی خصوصی که بهترین نمونه هاش هم در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک، نروژ، اینها مثلا سوسیال دموکراسی، اینها بودن که سرمایه‌دارا و بخش خصوصی در این سیستما وجود داره ولی دولت به نفع طبقه کارگر شروع به دخالت در اقتصاد میکنه. یعنی کارگرها حق پیدا میکنن که کار مناسب با حقوق و دستمزد کافی داشته باشن، در صورتی هم که بیکار شدن دولت موظفه مخارجشون تأمین کنه. یعنی در لیبرالیسم این نبود، یکی بیکار بود بهش حق بیکاری نمیدادن.
آیا دولت همیشه به این توجه میکرد یا اینکه
نه دیگه در لیبرالیسم
سندیکاها بودن همیشه از حقوق کارگران زحمتشون دفاع میکردن؟
همین دیگه، لیبرالیسم اقتصادی میگه که هیچ دفاعی لازم نیست، چون اگه کسی بیکاره باید بره به مزد پایین‌تر بسازه و کار بس خودش پیدا کنه. در آمریکا سیستم این بود. به علاوه دولت هم بعضی از فعالیت های اقتصادی رو اومدن رأساً بر عهده گرفتن، یعنی منتظر نشدن که همه کارا رو سرمایه دارا انجام بدن. دولت ها شروع کردن مثلا راه آهن، بیمارستان، مدارس، دانشگاه ها، اینا همه به اصطلاح رایگان شد. از ثروتمندان مالیات های کلون می گرفتن، مثلا در همین سوئد و اینجور کشورهای اسکاندیناوی مالیات ها الان پیش از نیمی از تولید ملی رو دولت به صورت مالیات هنوز میگیره، در صورتی که در آمریکا و اینا اینجور نیست. در عوض هم این مالیات ها که میگرفتن بسیاری از خدمات هم مانند آموزش به اصطلاح تا سطح دانشگاه، بهداشت، همه چی ملی و رایگان بود. و این دولت رفاه در غرب پس از جنگ جهانی در ایران هم در زمان شاه تا حدودی رواج داشت. یعنی در ایران هم همین آموزش و بهداشت رایگان بود در اواخر زمان شاه و به اصطلاح بعضی از شرکت هم دولتی بودن. یعنی دولت شروع کرد به ساختن صنایع، چون سرمایه‌دارا صنایع رو نمی ساختن در ایران. بعد فقط به اصطلاح این تغییر سیستم از لیبرال به کینزی و سوسیال دموکراسی فقط هم دلیلش این نبود که بحران اقتصادی شده بود و مدل لیبرال به بن‌بست رسیده بود، بلکه همچنین به این دلیل بود که رقیبی بسس در برابر سرمایه‌داری سر برآورده بود، اونم اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که اومده بود یه مدل جدید اداره جامعه به وجود آورده بود که سرمایه‌داری نبود و به اصطلاح رشد هم میکرد و به اصطلاح صنعتی کرد روسیه رو و حتی اولین انسان به فضا هم اونا فرستادن، با جنگ هیتلر هم به اصطلاح شکستش دادن. یعنی یه موفقیت هایی داشت اون سیستم و به زودی پرجمعیت ترین کشور جهان یعنی چین هم به اون مدل آلترناتیو پیوست و سپس کره، ویتنام، کوبا، همینچون که کشورها داشتن از سیستم سرمایه‌داری می‌رفتم به سیستم سوسیالیستی. بنابراین غرب در برابر این رقیب ناچار بود که به خواستای کارگرها و زنان برسه. یعنی در همین سیستم سوئیس اساس زنان حق رأی نداشتن تا این اواخر، در صورتی که در شوروی در همون اول انقلاب زنها حق رأی پیدا کردن، مرخصی پس از زایمان پیدا کردن، خیلی حق و حقوق پیدا کردن یا مثلا مسکنهای دولتی ساخته شد، رفته رفته کشورهای غربی هم به تقلید شوروی و از ترس همونا، چون که کارگراشو میدیدن، اینا شروع کردن به زنها حق رأی میدن، مرخصی پس از زایمان به زنها دادن، مسکنهای دولتی تا حدودی ساخته شد. و البته هم باید بگیم که این دست و دلبازیه که دولت‌های رفاه غربی می‌کردن نسبت به مردم خودشون فقط وقتی ممکن بود که انرژی و مواد خام تقریبا مفت و از ایران و کشورهای عربی می‌آوردن. مثلا در ایران زمان شاه تا این اواخر زمان شاه نفت از ایران و کشورهای عربی به قیمت تقریبا $1-1.5 فروخته می‌شد در بشکه، که بشکه نفت 159 لیتره، یعنی اینا تقریبا مفت می‌خریدن. و از آمریکای لاتین، آفریقا، اینا مفت منابع خام و انرژی رو می‌خریدن و مصنوعاتشون هم به قیمت گرون به این کشورها صادر می‌کردن، چون این کشورها صنعتی نبودن، این کشورهای جهان سوم. یعنی همه اینها دست به دست هم داده بود که اروپا و آمریکا خوش باشن و ما به خوشی اونها خوشی کنیم. ولی به هر حال رونق این دولت رفاه و مدل کینزی سرمایه‌داری اروپا و آمریکا بیش از 2 یا 3 دهه پس از جنگ بیشتر دوام نیاورد و باز خورد به بحران. یعنی نرخ سود سرمایه برای سرمایه‌داران کافی نبود، سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بیکاری همراه با گرانی به وجود اومد. این بود که سیاستمدارایی مثل مارگارت تچر و ریگان اینا اومدن در برابر اتحادیه‌های کارگری ایستادگی کردن و از اون پس بود، یعنی از دهه 1980 بود که نئولیبرالیسم ابتدا در انگلستان و آمریکا به وسیله همون خانم مارگارت تچر و ریگان و سپس در همه جهان مسلط شد. حالا این نئولیبرالیسم چی بود؟ عبارت از این بود که فشار بیارن بر مزد و حقوق کارگران، سرمایه ها هی بالا بره، نمیدونم سهام، نمیدونم املاک، اینا هی سرمایهشون بالا بره، سود سرمایه دارا بالا بره، خصوصی سازی شروع شد، یعنی همه دارایی هایی که هم به همه مردم تعلق داشت اینا دادن به افراد خاصی، یا آزادی ورود و خروج سرمایه. اینا همه مشخصات نئولیبرالیسم جدیدی است که حاکم شد بر کشورها. یا از بین بردن مقررات دست و پاگیر دولتی، کاهش مالیات از ثروتمندان. خب به طور خلاصه تغییر موازنه قدرت در جامعه به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران، که این آمارا شما میتونیم ببینیم که الان مزد واقعی کارگران مثلا در آمریکا از دهه 1980 تا کنون حتی بالا نرفته، شاید پایین هم اومده، در صورتی که ثروت ثروتمندان و درآمد اینها بسیار بسیار بالا رفته.
کسورات حقوق در امریکا خیلی بیشتره مثلا در سوئیس اگر دم خود مقایسه کنه. بعد این مسئله که بعضی بهش اشاره میکنن، میگن که اگر خب این صنایع ملی دولتی باشن ممکنه رقابت به وجود نیاد، ممکنه مثلا پیشرفت در زمینهای نشه، ولی الان که بین این افراد هست و خصوصی هستش اینا با هم رقابت میکنن، بعض ممکنه در نهایت مثلا به نفع مردم بشه. نظرتون در رابطه چیه؟ درست میگن؟
البته این استدلالیست که میکنن، رقابت هم خیلی خوبه در صورت که صنایع کوچیک باشه و اینها، ولی انحصارات که به وجود اومد حتی جلوی رقابت خود همون سرمایه داران بزرگ گرفتن. یعنی یکی از حالتهایی که هست در سرمایه داری جدید اینه که انحصارات به وجود اومد، یعنی شرکت‌های بسیار بزرگ به وجود اومدن که اینها بین خودشون رقابت به اون صورت نیست و اینها جلوی سرمایه گذاری رو میگیرن. اتفاقا
مثلا این شرکت بیمه رو شما نگاه کنین، الان در همین سوئیس من دیدم که از امسال ببین 10% حق بیمه بالا رفته.
بله
اینا همه خصوصی هن دیگه.
بله دیگه، اینا خب یه رقابت هایی بین خودشون در سطح بالا هست، ولی خب بالاخره این شرکت های بیمه، بانک ها، سوپرمارکت ها، مثلا سوپرمارکت ها الان 2 تا 3 تا بیشتر نیستن و اینا بین خودشون قیمت ها رو میتونن تعیین کنن و مردم چاره ای ندارن جز از اینها بخرن. این که رقابت به اون صورت، اون رقابت از در همون سیستم لیبرال اولیه وجود داشت، الان به اون صورت اون رقابت هم در بین سرمایه‌داران بالا البته وجود نداره، یعنی اون استدلالشون کار نمی‌کنه. یا حالا الان می‌خوایم بگیم که این سیستم نئولیبرالیسم که آزادی مجدد، در حقیقت آزادی مجدد سرمایه‌داران آمریکا و اروپا بود، این نئولیبرالیسم، یعنی فقط باز این در صورتی میتونه خوشبختی و بدتری اونا رو نگهداری کنه که باز منابع بقیه جهان به سمت اونا سرازیر بشه. اینه که این دوره جدید سرمایه‌داری هم همراه بود با گلوبالیزاسیون. گلوبالیزاسیون هم چه معنیش چیه؟ معنیش اینه که صدها میلیون کارگر تقریبا مفت چین و بنگلادش و نمیدونم اندونزی و مکزیک و جاهای دیگه حتی اروپای شرقی برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به کار گرفته شدن که نرخ سودشون خیلی بالا رفت. بعدم در همون زمان هم اتحاد شوروی فرو پاشید و اولیگارشای روس و اوکراین و اون طرفا صدها میلیارد سرمایه و دسترنج ده‌ها سال کار مردم اونجاها رو بردن به مراکز مالی آمریکا و اروپا که الان دارم ازشون پس میگیرم به اسم این که ما میخوایم تحریمشون کنیم. این یاختا و این مثلا کالاهای لوکسشون و حسابهای بانکیشون رو الان بستن، در صورتی که اینا خیلی استفاده کردن از اون فرار سرمایه ها. از اون طرف مثلا در جمهوری اسلامی سرمایه دارای اسلامی و کشورهای خلیج فارس هر سال صدها میلیارد دلارای نفتیشون رو میارن پاریس، لندن، سوئیس، نیویورک، کانادا. اینی که گاز و نفت ارزان روسیه، معدنای مس شیلی و آفریقا، نمیدونم تمام اینها رو از کشورهای مثلا جهان سوم میارن به سمت مراکز سرمایه‌داری جهانی، بورس بازای نیویورک و لندن و جاهای دیگه نشستن ثمره کار همه جهان رو خرید و فروش میکنن و هی به ثروتشون اضافه میشه. خب اینا ثمره کار تمام جهانه. نهادهای مالی آمریکایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میان به کشورهای جهان دستور میدن که چگونه این لیبرال نئولیبرالیسم و این سیستم اقتصادی رو شما در شرایط خاص کشور خودتون پیاده کنین. در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی، یعنی پس از پایان جنگ و اون همه خونهایی که اینها ریختن، از آغاز دوره رفسنجانی خامنه ای، نظام نئولیبرالیسم با خصوصی سازی ها، دقت کنی نظام نئولیبرالیسم در ایران هم هست، یعنی همون خصوصی سازی ها بله، البته خصوصی سازی ها به نحوی که جمهوری اسلامی انجام میده، بعضی ها رو میده به سران ارتش و به آخونده و اینا، ایجاد بانک های خصوصی، کاهش دائمی دستمزد های واقعی از طریق تورم. یعنی تورم چیکار میکنه؟ تورم این یعنی کارو میکنه که دستمزدهای مثلا اسمی هیچ مثلا پایین نمیره یا حتی یه خوردن بالا میره، ولی تورم میاد تمام اون کاهش دستمزدهای واقعی رو میاد کاهش میده. اینه که آزادی سرمایه‌دارا که بیان سرمایه‌های کشور رو خارج کنن، اینا همه اصول نئولیبرالیسمه. مالیات نگرفتن از پولدارها، همه اینا به اجرا گذاشته شد. یعنی در این 33 سال گذشته به طور مرتب مثلا از ایران خونریزی سرمایه‌ای به طرف غرب جریان داشته و هنوزم داره. یعنی سالایی بود در این 33 سال که ما 80 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شد. 80 میلیارد دلار در سال هنوز هم خارج میشه، حالا ممکنه انقدر نباشه. فرار مغزهای ایران هنوز هم ادامه داره. اینها رو حساب کردن که همین مغزهای ایران که همینطور دارن فرار میکنن، بهترین جوانای ایران، متخصصین ایران میان به آمریکا و اروپا، با خودشون 50 میلیارد دلار همینا ارزیابی شده که این فرار سرمایه است. چرا؟ چون این جوانا نخبه ها تا بیان به سطح دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس بگیرن کلی خرجشون شده. این حساب کردن که سالی 50 میلیارد دلار از این لحاظ خونریزی ارزی و خونریزی مثلا سرمایه‌ای میشه از ایران. یعنی این جریان‌های واقعی و مادی که ماهیت جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده. حالا میگن که گردش به غرب، نه، همیشه جریان‌های واقعی و مادی جمهوری اسلامی به سمت غرب بوده. چرا که بدنه اصلی قدرتمداران اقتصاد و سیاست ایران نمیرن چین یا روسیه، میان به سمت کانادا، به سمت لندن، به سمت اروپا، به سمت آمریکا. جالبه که حالا که این سیستم در ایران با مقاومت مردم روبرو شده، ادعی میان در اپوزیسیون میگن سرمایه‌دارای اسلامی حاکم بر ایران نظام نئولیبرالیسم رو به خوبی مدیریت نمی کردن. ما رو بیارین روی کار که ما اگه بیایم رو کار این نظام نئولیبرالیسم رو بهتر پیاده می کنیم. یعنی ما اگه بیایم رو کار مزد کارگرا رو بیشتر پایین میاریم. اینا مفهوم نئولیبرالیسمه. اگه یعنی مزد کارگرا رو باید بیاریم پایین که سرمایه گذاری بشه از خارج، بانک های خصوصی بیشتری باید تأسیس بشه، خصوصی سازی ها رو باید بیشتر کنیم، مالیات ثروتمندا رو کاهش بدیم. اینا چیزایی است که اینا میخوان. ولی سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی همین کارا رو نکرده، نمیکنه؟ آیا در جمهوری اسلامی مزد کارگرا، مزد واقعی کارگرا به اندازه کافی پایین نیست که شما میخوان بیان بازم پایین ترش بیارین؟ آیا جمهوری اسلامی از ثروتمندا مالیات میگیره که شما میخوان کاهش مالیاتی بدین؟ چون یکی از مشخصات نئولیبرالیسم همونطور که گفتم اینه که مالیات بر ثروتمندا رو کاهش بدن. و آیا رابطه سرمایه‌دارای ایران با لندن و کانادا و آمریکا هیچ وقت قطع بوده که حالا شما میخواین بیان وصلش کنین؟ سرمایه‌دارای ایران، همین سرمایه‌دارای اسلامی کاملا اینا با لندن و کانادا و آمریکا در ارتباطن و رفت آمد دارن و بچه‌هاشون هم همونجا هستن. حالا از این گذشته میرسیم به نظام جهانی نئولیبرالیسم به رهبری آمریکا. این نظام از سال 2008 یعنی از تقریبا 14 سال پیش به بحران بزرگی برخورد کرد که موجودیت خودش، موجودیت از سرمایه‌داری رو تهدید میکرد. و این نظام خودش تا الان چجوری نگه داشته؟ باز سرازیر کردن نقدینه و پول بی پشتوانه و ایجاد قرض و اعتبار خودش رو تا الان سرپا نگه داشته. در رأسش آمریکا. الان آمریکا 3 تا 4 برابر تولید ناخالصش مغروزه. امروز چی کار میخوان بکنن؟ امروز میخوان با ایجاد جنگ های جهانی به زندگیشون ادامه بدن. به ویژه سرمایه‌داران آمریکا و اروپا امیدوارن که با اتحاد یکدیگر و دست جمعی بتونن بزرگترین کشور جهان، یعنی وسیع‌ترین کشور جهان چیه که بزرگترین منابع هم داره؟ روسیه است. اینا میخوان روسیه رو بگیرن و منابع اون رو بین خودشون تقسیم کنن. الان راه نجاتشون رو در این میبینن. یکی از راه های دیگرشون هم اینه که ایران رو بی‌ثبات کنن، تقسیم کنن، و اینم الان ظاهرن در دستور کارشون قرار گرفته و ما باید مراقبشون باشیم. اینها که اینها همه ناشی از بحران اقتصادی آمریکا و غرب، ناشی از بحران نئولیبرالیسمه. ولی اینها آیا در تمهیدات جدیدی که واسه نجات خودشون و واسه چیز میدن نظام جدید، چون گفتم نئولیبرالیسم الان در مراکزش با بحران برخورد کرده، حالا اینا آیا موفق میشن که خودشونو از بحران نجات بدن و یه سیستم جدیدی، یه نظام جدیدی در دنیا به وجود بیارن یا نه، و به چه صورت؟ این مسائلی است که در آینده روشن خواهد کرد. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحاتی که دادید. بعد در خبرها اومده بود که بودو رامیلو نخست وزیر ایالت تورینگن آلمان و عضو پیشین شورای قانونگذاری فدرال این کشور در توییتر اعلام کرد که فعالیت سیاسی حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی ایرانی که از سوی رژیم جمهوری اسلامی به 21 اتهام از جمله محاربه متهم شده و با خطر اعدام روبروست رو به عهده گرفته. امیدوارم که این کفالت‌های سیاسی بتونه یک کمکی به مردم ایران بکنه که این رژیم، این قاضی‌ها، من نمی‌دونم اینا چه موجوداتی هستن، همینطور راحت برای خودشون حکم اعدام می‌نویسن، جون انسان‌ها رو می‌گیرن و این رژیم هر کاری که می‌کنه علیه خودش داره می‌کنه. نمی‌تونه مردم بترسونه، مردم خشمگین‌تر می‌کنه و ممکنه دست به کارهای دیگه بزنن مردم. نمی‌دونم تا کی می‌خواد اعدام بده، ولی من میکنم که اتفاقا تنها عاملی که میتونه یعنی دولت ایرانو به تجزیه وادار بکنه که مردم همه بخوان از این رژیم به جای که شر رژیم رو کم بکنن، بخوان که برن دنبال کسانی که اینها پشت صحنه دارن فعالیت میکنن. این حرفایی که خود رژیم میزنه که اگر ما نباشیم ایران تجزیه میشه، اون بیشتر اتفاق میفته تا اینکه یک رژیم باشه، رژیم انسانی، رژیم مترقی که مردم رو ازشون حمایت بکنه، قانون درست حسابی داشته باشه که اونو برای همه پیاده بکنه، به طور مساوی از حقوق همه دفاع بکنه. کسی نمیخواد که این اتفاق برای ایران بیفته. یک ترانه ای رو به هم گوش بکنیم، یه ترانه سرود کوتاهی که خیلی جالبه که به مردم خودشون ابتکار به خرج میدن، کاره انجام میدن که نشون بدن ما همه با هم هستیم، این اتفاق نمیتونه بیفته. کلیپ خیلی قشنگی درست کردن، کلیپ رو اگر گوش بکنیم.
من خوردم و پروش، من ترک، من دورم، از مکر تفرقه بازینه میخورم، اهل خراسانم، من سیستانیم، تهرانی و عرب، خوزستانیم،
شنوندگان ارجمند پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تو فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ایران از ستین با هم گوش میکنیم.
زشتش پای تو تقدیر را باور نکن،
تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن تصویر را باور نکن، خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو زنجیر را
من میدهم این